جمهور با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی وارد آمده بر مردم افزود، مردم همواره حامی نظام بوده و از مرزهای جغرافیایی و حقوقی خود دفاع کردند و این بار هم پیروزی نهایی از آن ملت بزرگ ایران است. رئیس جمهور که روز گذشته در سفر به استان آذربایجان غربی ده‌ها طرح عمرانی و اقتصادی را افتتاح کرد، همچنین گفت امروز راهکار مبارزه با آمریکا رونق تولید است و ملت ایران باید با کار و تلاش و تولید با اراده در برابر تحریم‌ها ایستادگی کنند.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت برای بازسازی 70,000 واحد احداثی و تعمیراتی مناطق سیل‌زده کشور اعتبارات لازم تأمین شده است. علیرضا بهش با اشاره به اختصاص 2500 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای ساخت و تعمیر مسکن سیل‌زدگان افزود:
برای مرحله اول اقدامات بازسازیمون برای 70,000 واحد احداثی و تعمیراتی ما تأمین اعتبار کردیم. 30,000 واحد احداثی، 40,000 تعمیراتی و 42,000 معیشتی. برای این تعداد واحد 2500 میلیارد تومان اعتبارات قرض الحسنه است که از سیستم بانکی در اختیار ما گذاشتن. این قرض الحسنه سودش 4% این کارمزد داره، در واقع سودی نداره و 15 ساله هم هست. برای بلاعوضی که دولت باید تامین بکنه برنامه‌بودجه بیش از 1000 میلیارد تومان به ما اختصاص داده. با این مبالغ ما انشاءالله میتونیم گام اول بازسازی رو که 70,000 واحد مسکونی هست در 21 استان سیل‌زده به اتمام برسونیم در تعمیراتی ها و احداثی ها.
سامانه اعلام اختیار مکان محور برای حوادث غیر مترقبه. معاون وزیر ارتباطات گفت نخستین بار در کشور برای هشدار به افراد در مناطق سیل‌خیز از سامانه اعلام اخطار مکان محور استفاده شده است. امیر ناظمی درباره سایر اقدامات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که نخستین بار در حوادث طبیعی کشور از آن استفاده شده است گفت:
آمار جهانی 70% لطمات ناشی از حوادثی مثل سیل صرفاً از طریق آگاهی رسانی قابل رفعه. اولین کاری که اومدیم انجام دادیم سرویس های اعلام اخطار مکان محور بود. تا قبل از این شما هیچ وقت تو اپراتورها چنین چیزی رو ندیده بودین. مثلا کسایی که در حاشیه در روده فرض بگیریم ولنجک بودن، براشون پیامک میومد که الان شما در حاشیه در روده ولنجک هستید، اخطار داریم میدیم که ممکن سیل بیاد. یکی دیگه از کاری که انجام دادیم اومدیم با شرکت هایی که تولید کننده اپلیکیشن های نقشه و مسیریابی هستن مثل نشان و بلد که الان 4 میلیون مجموعاً کاربر دارن تو ایران، هماهنگ انجام شد توی ایام عید. وقتی شما از یه نقطه به یه نقطه دیگه می‌خواستین برین روی نقشه‌تون می‌ورد که کجاها خطر آب گرفتگی و سیلاب وجود داره که این هم قبل از این وجود نداشت.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران از کاهش 10 تا 100 میلیون تومانی قیمت خودروهای تولید داخل در روزهای اخیر خبر داد. سعید مؤتمنی در گفتگو با همکارم جعفرآبادی گفت قیمت خودرو لحظه‌ای در حال کاهش یافتن است.
هفته جاری ما کاهش قیمت رو داشتیم، به خصوص دیروز کاهش بیشتر بود. خودروی منتاجی فرض کن 2008 از فروردین 20 روز پیش 480 تومان بود، رسید به 348 تومان، یا خودروی چانگان که 235 تومان بود 195 معامله شد. خودروهای زیر 100 تومان پراید 131 که تقریبا همین 15 روز یا 20 روز پیش 58 تومان بود 49 تومان، یا 206 که رسیده بود 108 تومان، مدلایی که میگم مدل 98 تومان رسیده بود 108 تومان 98 تومان، یا پژو 400 تومان جی ال ایکس که 91 تومان بود 84 تومان تو بازار معامله میشده. با این قیمت ها باز خریداری تو بازار نیست، اکثر خریدارا منتظرن بیشتر قیمت ها بیشتر کاهش پیدا کنه. قیمت ها رو که رصد میکنین قیمت ها لحظه‌ای کاهش پیدا میکنه، لحظه‌ای شده در حقیقت.
تأکید سران آلمان، روسیه و فرانسه بر پایبندی به همکاری اقتصادی با ایران. سران این سه کشور شامگاه دیروز در گفتگوی تلفنی سه جانبه بر تعهد طرف‌های برجام به تقویت همکاری‌های متقابل با ایران در حوزه‌های اقتصادی و تجاری تأکید کردند. بنابر بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری روسیه صادر کرد، در این تماس تلفنی ولادیمیر پوتین، آنگلا مرکل و ایمانوئل مکرون همچنین بر اهمیت حفظ برجام تاکید کردند. همزمان وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه اعلام کرد افزایش غنی‌سازی توسط تهران زیر نظر آژانس است و نقض توافقنامه هسته‌ای محسوب می‌شود. در این بیانیه روسیه همچنین از کشورهای اروپایی خواسته است به تعهدات خود در برجام پایبند باشند. خبر دیگر این که سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنشی کنایه‌آمیز به اظهارات وزیر خارجه فرانسه که خواستار پایبندی ایران به توافق هسته‌ای شده است گفت ایران آمادگی دارد دقیقاً به همان شکلی که فرانسه و شرکای اروپایی آن در طول یک سال گذشته از برجام حمایت کرده اند از برجام حمایت کند.
هشدار دوباره یمنی‌ها به متجاوزان همزمان با پیشروی‌های میدانی نیروهای یمنی. سخنگوی جنبش انصار الله یمن به متجاوزان هشدار داد جنگ دامن جنگ افروزان را خواهد گرفت. محمد عبدالسلام گفت متجاوزان تا زمانی که تجاوز را متوقف و محاصره را رفع نکنند نجات نخواهند یافت. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم از کشورهای متجاوز خواست هدف قرار دادن غیر نظامیان را متوقف کنند. ائتلاف متجاوز سعودی از هفته گذشته حمله به اهداف غیر نظامی را در یمن تشدید کرده است. طه متوکل وزیر بهداشت دولت یمن گفت ائتلاف سعودی یمن را به زندان بزرگی تبدیل کرده است، به طوری که نه تجهیزات و لوازم پزشکی وارد کشور می شود و نه بیماران و مجروحان اجازه دارند از کشور خارج شوند. اما در عرصه میدانی ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند بخشهایی از شهر قعتبه را در استان زاله از حضور مزدوران سعودی پاکسازی کنند. ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین در حمله به مواضع مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی در اطراف شهر مرزی جیزان عربستان شماری از مزدوران سعودی را به هلاکت رسانده و یا زخمی کرد.
ادامه بارش‌ها در بیشتر مناطق کشور. بنابر اعلام سازمان هواشناسی امروز بارش‌ها در نیمه شرقی کشور شدیدتر است. شب گذشته در محور فریمان تربتجام شدت بارش به حدی بود که موجب سرازیر شدن سیلاب به جاده شد و 3 خودرو را با خود برد که متأسفانه در این حادثه 1 نفر از هموطنان جان باخت. در یزد هم 2 نفر جان باختند. در ساعت‌های اخیر رگبار شدید باران همچنین موجب جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی معابر در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی و خراسان شمالی شد. گودرزی کارشناس هواشناسی:
روز برای نیمه شرقی کشور و دامنه‌های زاگرس مرکزی رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که این شرایط به ویژه در شمال شهر و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی از شدت بیشتری برخورداره. همینطور احتمال وقوع ترگرگ رو برای خراسان رضوی، خراسان شمالی و بخش‌های شرقی استان سمنان پیش‌بینی کردیم. بارش‌ها در این مناطق از شدت بیشتری برخورداره و میتونه منجر به آب گرفتگی و سیلابی شدن مسیرها در این مناطق هم بشه. دمایی در شمال شرق کشورمون امروز 6 تا 8 درجه کاهش دما رو داریم. هوا در این مناطق خنک خواهد شد. ضمن اینکه دیگه از بارش ها بگذریم، برای بعد از ظهر امروز و طی روز پنجشنبه فردا رو نوار شرقی کشورمون، بخشایی از جنوب غرب و جنوب کشور وزش بادهای شدید رو داریم که میتونه تو برخی از مناطق خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان به ویژه تو منطقه زابل باد و گرد و خاک رو داشته باشیم و کاهش کیفیت هوا رو.
نخستین بار در کشور از امروز خط تولید انبوه سرنگ اینفلیتور که در جراحی قلب کاربرد دارد راه اندازی می شود. مدیر دفتر توسعه فناوری و تجاری سازی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت این خط تولید موجب صرفه‌جویی ارزی 4.5 میلیون یورویی می شود. به گفته اسماعیل خان میرزا، سرنگ اینفلیتور برای فناوری در عروق قلبی و در عمل جراحی استفاده می شود تا بیمار به حالت اولیه خود برگردد.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد زمان برگزاری کنکور 98 به تعویق نمی‌افتد و طبق زمان‌بندی از قبل تعیین شده روزهای 13 و 14 تیر برگزار می‌شود.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران قیمت گاز طبیعی فشرده CNG از امروز با 9% افزایش از کیلوی 600 تومان به 657 تومان افزایش یافت.
گمرک ایران اعلام کرد با دستور مستقیم رئیس جمهور برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است و کالاهای ضروری از جمله گوشت یک روز ترخیص می شود.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در اطلاعیه اعلام کرد جلسه این شورا هفته آینده برگزار می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از راه اندازی بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد خبر داد. محمد رضا پور ابراهیمی گفت این بازار موجب می شود نرخ‌هایی همانند بازار صنا و امثال آن به تدریج کنار گذاشته شود.
در استان خوزستان ساعت کاری ادارات از امروز تا 19 خرداد از ساعت 7 تا 13:30 دقیقه خواهد بود و بر اساس اعلام استانداری با توجه به وضعیت گرما از 19 خرداد ممکن است باز هم تغییراتی در ساعت کاری ایجاد شود.
و معاون وزیر بهداشت گفت به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده شده که ظرفیت پذیرش را در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در مناطق محروم افزایش دهند.
همکارم آقای طاهری و تازه‌های ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. کنفدراسیون فوتبال آسیا در اطلاعی درباره لغو دیدار حساس تیم‌های ذوبان ایران و النصر عربستان اعلام کرد. بازی دو تیم در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار بود دیشب در ورزشگاه کربلا عراق برگزار شود که پس از اعلام عراقی‌ها مبنی بر ناتوانی در برقراری امنیت این دیدار لغو شد تا در زمان دیگری انجام شود. در این حال بعضی خبرگزاری‌ها شهر مسقط عمان را جدی‌ترین گزینه برای میزبانی دیدار ذوبان و النصر معرفی کردند. اما این دیدار در شرایطی به دلایل امنیتی در عراق لغو شد که سعودی‌ها 3 سال است به بهانه نبود امنیت در ایران کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا را تحت فشار گذاشتند و تیم‌های ایرانی در عمان، قطر و امارات مقابل تیم‌های عربستانی به میدان می‌روند. جالب‌تر این است که در این چند سال گذشته تیم‌های همسایه ایران از جمله عراق و افغانستان به خاطر نبود امنیت در کشورشان بازی‌های خود را در ایران برگزار کردند، تا اینکه سال گذشته فدراسیون عراق با کمک چند کشور عربی موفق شد فیفا را متقاعد کند که در این کشور امنیت کامل برقرار است و مجوز میزبانی در تورنمنت‌های بین‌المللی را بگیرد و حالا AFC نبود امنیت در عراق را مطرح می‌کند. در هر صورت با این اتفاقاتی که طی 2 هفته اخیر رخ داد نشان داد کنفدراسیون آسیا باید در تصمیم خود برای سلب میزبانی از ایران تجدید نظر کند. جواد نکونام به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال فولاد و خوزستان انتخاب شد. مسئولان باشگاه فولاد پس از آن که با افشین و قطی برای ادامه همکاری در لیگ 19 به توافق نرسیدن، با جواد نکونام کاپیتان سابق تیم ملی قرارداد 2 ساله بستن. فولاد با افشین و قطی در رده 8 جدول لیگ برتر قرار گرفت. و 18 وزنه‌بردار به اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان دعوت شدند. این اردو از 10 خرداد در کمپ تیم‌های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می‌شود. پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان 27 شهریور تا 5 مهر در تایلند برگزار خواهد شد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانمها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به پیک بامدادی اولین روز خرداد ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
جرقه بازار در سومین اتصال 2 سامانه موبایلی.
گوشی‌های پرفروش و بروز که گوشی‌های هوشمند بالای 90%، گوشی‌های فیوچر فون، گوشی‌های ارزون که 30 اونم بالای 70% داره مشتری.
پول‌های مشکوک پشت صحنه سینما.
تهیه کنندگی فیلم می‌کنید، کارتون چیه؟ شهرزادتون کجا؟ گوشت گوسالتون کجا؟ منجمد وارداتی. فیلم کمدی بی‌حساب. ایشون سرمایه‌گذاری می‌کنه حسب اقرار خودش.
و کارت قرمز قانون به فعالیت هاستل‌ها.
اگر جایی با این عنوان دارن فعالیت میکنن، ما از همینجا اعلام میکنیم به نیروی انتظامی بخش ریاست محترم پلیس اماکن که این مراکز به شکل غیرقانونی دارن فعالیت میکنن.
خب شماره پیامی که برنامه 3610 هست، قبل از اینکه بریم سراغ گزارش اول ازتون خواهش میکنم که اگر که گزارش ها رو شنیدید و نقطه نظری داشتید حتما به این سامانه برامون پیامک بزنید. با اتصال دو سامانه گمرک و نیروی انتظامی از امروز واردات گوشی های مسافری فقط برای مسافران واقعی امکان پذیره و وارد کنندگان دیگر تحت عنوان گوشی مسافری نمیتونن به واردات گوشی تحت این عنوان اقدام کنند تا از تخفیف‌های ویژه برخوردار بشن. گزارشی بشنوید در این باره.
ثبت شناسه یا همون رجیستری اومد تا شاهرگ‌های قاچاق بازار 4 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه رو قطع کنه، بازاری که تا 90% از قاچاق تغذیه می‌شد. اما همون روزهای اول راه دررویی برای دور زدن پرداخت عوارض دولتی هموار شد. گوشی مسافری، همون طور که از اسم جاست، گوشی که یک مسافر همراه خودش داره، اما این گوشی‌ها توشه بار وارد کنندگانی شد که در اوائل گاهی تا چند هزار دستگاه به نام مسافری وارد کرده و تخفیف‌های ویژه‌ای در عوارض واردات گوشی دریافت می‌کردند. تخفیف ویژه یعنی اینکه وارد کننده ای که با عنوان مسافری گوشی وارد کشور کرده و از 80 دلار معافیت به اضافه چند درصد تخفیف عوارض گمرکی برخوردار بود. همین شد که گوشی‌های مسافری منبع تأمین بازار شد. یکی از فعالان بازار:
بله، الان به نظر شما چند درصد گوشی‌های موجود تو بازار داره از راه مسافری وارد میشه؟
گوشی‌های پرفروش و به روزی که گوشی‌های هوشمند بالای 90%، گوشی‌های فیوچر فون، گوشی‌های ارزون که چیز بشه، اونم بالای 70% داره مسافری.
گفته میشه روزانه تا حدود 20,000 گوشی مسافری ثبت میشه. این در حالیه که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1,000 مورد آن منطقی و طبیعیه.
در مورد گوشی صحبت میکنیم که برای مسافری که میخواد بیش از یک ماه در داخل کشور ساکن بشه و از گوشی استفاده بکنه، چون اگه بخواد کمتر از یک ماه استفاده بکنه نیازی به ثبت نداره.
ما از امروز قراره با اتصال دو سامانه گمرک و سامانه ناجا به هم دیگه واردات گوشی مسافری فقط به مسافر اختصاص پیدا کنه، یعنی مشخص بشه که آیا گوشی که تحت عنوان مسافری وارد کشور شده آیا واقعا مسافری در کار بوده، یا اینکه وارد کننده برای پرداخت عوارض کمتر محمول گوشی رو به نام یک مسافر غیر واقعی ثبت کرده. آقای قبله، مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت:
هر کسی که عوارض و حقوق گمرکی رو پرداخت میکرد، عوارض دولت رو پرداخت میکرد، از طریق مسافری وارد میکرد، بدون استعلام سامانه نیروی انتظامی ما این رو رجیستر میکردیم. سامانه نیروی انتظامی وصل شد به سامانه گمرک برای احراز هویت مسافر واقعی.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک فایده این طرح رو حمایت از حقوق مشتریان میدونه.
باغ میمون و مبارکیه و حق مصرف کننده رو ابتیاع میکنه. چرا؟ ببینید، وقتی که به من فروشنده نما میگه گوشی که میخوای برو توی سامانه مسافری گمرک ثبت کن، یعنی چی؟ یعنی این گوشی به صورت مسافری وارد شده. وقتی گوشی به صورت مسافری وارد شده، عملاً به صورت غیر مستقیم و پنهان دارن به من میگن که نمیتونی از حق و حقوق خودت استفاده کنی اگه برای گوشی اتفاقی بیفته.
موضوعی که نمونهش برای این مخاطب رادیو همین چند روز پیش تجربه شد.
به مشکل خود مسافری وارد شده بود.
آها، یعنی شما گوشی خریدید، مسافری وارد شده بود و به مشکل برخورد.
بله.
وقت چیکار کردید؟ کسی قبول کرد گارانتی رو؟
کلید اجرای این طرح یک بار دیگه هم اسفند زده شد، اما اجرای شدن آن مدت محدودی نپایید. بعد از یک روز اجرا شدن طرح و در حالی که طبق روال معمول عرضه و تقاضا شاید هفته ها طول میکشید تا سازوکار جدید گوشی های مسافری تأثیر واقعیش رو بر بازار بگذاره، فعالان و وارد کنندگان برخی گرانی ها و کمبودها رو به این طرح نوپا مربوط دونسته و رسانه ها رو برای متوقف کردن اونها بسیج کردن.
مصرف کننده ضرر
میکنه. زور وارد کنندگان غیر رسمی چربید و اتصال دو سامانه همتا و ناجا یک بار دیگه قطع شد تا وارد کننده غیر رسمی بتونه به نام مسافری که اصلا وجود خارجی نداشته گوشی رو رجیستری کرده و از بخشی از بار عوارضی و مالیاتی طرح رجیستری فرار کنه. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
این اتفاق وقتی که برای مرتبه اول افتاد، خب یه سری از آقایون در من بهشون میگم بازاری نما، بهشون میگم کسایی که سوء استفاده میکردن از این موقعیت، فشار آوردن به وزارت صحت و وزارتخونه های دیگه که آقا به ما فرصت بدید، اگر میخواهید قانون رو رعایت بکنید به ما فرصت بدید، و قبلش اعلام میکرد. یک ماه تمدید کردیم، دوباره همین اتفاق افتاد.
اما با اجرا شدن دوباره طرح اتصال سامانه گمرک و نیروی انتظامی، این سوال برای مردم وجود داره که بازار چگونه این اتصال دو سامانه رو تحمل خواهد کرد؟
حدود 30% 40% گرون‌تر شده فقط به همین خاطر.
موردی که من پیگیری کرده بودم خدمت شما هست که قیمتش از 2200 هر چقدر میگردی متاسفانه افزایش پیدا کرده شده 3 تومن. یعنی همه هم دلیلش اینه، میگم چون رجیستری افزایش پیدا کرده رفته قیمتش بالا که قیمت اینا رو همه رو بالا بردن.
و اما پاسخ آقای دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاورز،
به نظرتون اگر این طرح اجرا بشه موجب گرانی گوشی میشه یا نه؟
اگر دوستان تمهیدات رو انجام داده باشن خیر. من همین امروز نامه‌هایی رو داشتیم از شرکت‌های وارد کننده رسمی تلفن همراه که رسماً به ما اعلام کردن ما منتظریم که از اول خرداد این اقدام قانونی صورت بپذیره و ما سهم خودمون رو به عنوان وارد کننده رسمی ایفا بکنیم. شما اجازه میدید گوشی مسافری ثبت بشه، عملاً دارید ضربه به واردات رسمی میزنید و این حرف درست.
برخی مسئولان در ماهای گذشته حباب 30-40% قیمت گوشی رو تایید کردند، موضوعی که به نظر فعالان بازار ریشش در زمین احتکار و مدیریت بازار برخی وارد کنندگان بوده و هست.
گزارشی بود در رابطه با محدودیت‌ها برای گوشی‌های مسافری. شما عزیزان هم نظرتون رو راجع به این موضوع به 30610 ارسال کنید.
این پیک بامدادی است.
خب وقت داریم که یه پیامک براتون بخونم. در واقع از امروز قراره گاز CNG گرون بشه. یکی از شنوندگان برامون پیامک زدن به 3610 و گفتن برای اینکه مردم تشویق بشن به جای بنزین از گاز استفاده کنن، باید قیمت CNG پایین نگه داشته بشه، چون CNG هم ارزون‌تره هم خطر کمتری برای محیط زیست داره. کم کردن فاصله قیمتی بنزین و CNG به نفع اقتصاد کشور نیست. اما هاستل ها تقریبا چیزی شبیه خانه مسافر های ماست که به تازگی تابلوهای اونها در برخی شهرها خودنمایی میکنه. میراث فرهنگی فعالیت این هاستل ها رو غیر قانونی میدونه، چرا که اسمی از اونها در قانون نیومده و میگه نیازی هم به نام بردن اونها در قانون نیست، چرا که معادل فارسی اونها وجود داره و ضرورتی در این خصوص احساس نمیشه. اما معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفته در راستای جذب گردشگر به برخی از مهمانپذیرها مجوز احداث هاستل داده میشه. گزارشی از همکارم مرتضی علی مردانی.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هاستل ها را به رسمیت نمیشناسد. تا آنجا که تیموری معاون گردشگری این سازمان میگوید، تا کنون مجوزی به نام هاستل در تهران صادر نشده و اقامتگاهی که با این تابلو فعالیت دارند غیر قانونی هستند.
اگر جایی با این عنوان دارن فعالیت میکنن، ما از همینجا اعلام میکنیم به نیروی انتظامی بخش ریاست محترم پلیس اماکن که این مراکز به شکل غیر قانونی دارن فعالیت میکنن.
این سازمان میگوید به رسمیت شناخته نشده این هاستل ها به خاطر نبود توجیه قانونی است و از این رو نمیتوان بدون پشتوانه قانونی از این مراکز اقامتی حمایت کرد.
مصوبه ای است که در سال 1394 هیئت محترم وزیران مصوب کرده، اختیاری رو به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دادن در چارچوب این اختیار نظارت بکنه، مجوز صادر بکنه و تمدید کنه. خب اونجا در بند اول میاد مشخص میکنه فهرست این تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی رو که حدوداً در 16 بند و جمعاً 29 مورد مصادیق تأسیسات گردشگری رو اونجا مشخص میکنن. در مجموع این 29 گانه ما آیتمی تحت عنوان هاستل نداریم.
تفاوت اصلی هاستل با هتل و مسافرخانه همین مشترک بودن اتاق و مسافرهای دیگر است. با توجه به اینکه در هاستل مسافران یک اتاق را با مسافرهای دیگر شریک میشوند، قیمت و هزینه هاستل از هتل کمتر است. اربابان، کارشناس صنعت گردشگری:
یکی میاد از این بک‌پکرها که کیفای کوله پشتی دارن، اینا معمولا یا دانشجو هستن
یه کسایی هستن توان مالی آنچنانی ندارن ولی دوست دارن سفر برن.
با این همه اگرچه در کشور مراکز اقامتی به لحاظ قانونی به نام هاستل وجود ندارد، اما مراکز اقامتی با نام‌های دیگر چون خانه‌های بومگردی فعالیت می‌کنند که کاملاً کارکردهای هاستل‌ها را البته در ساختار بومی برای گردشگران خارجی بازی می‌کنند. نور آقایی، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری:
ببینید، اون چیزی که به عنوان هاستل در واقع تو خارج از کشور هست رو شاید ما یه نمونه‌ای رو مثلا تو ایران در واقع خودمون درست کردیم یا مثلا به وجود آوردیم به اسم همین خانه‌های بومگردی یا اقامتگاه‌های بومگردی، یعنی این میتونه یک جایگزینی برای اون باشه. حالا ما اسمش رو نذاشتیم هاستل و گذاشتیم خانه‌های بومگردی که واقعا تقریبا همون کاراکتر رو داره، ولی حالا از جمله بومی هم هست و در واقع شاید بشه ازش استفاده بهتری هم کرد.
تیموری، معاون گردشگری، هم بر این باب است که ظرفیت‌های مرکز اقامتی موجود در کشور به ویژه مهمانپذیرها می‌تواند جوابگوی گردشگران خارجی باشد.
نیازی به این که ما یک کلمه خارجی با یک تعریف جدیدی رو بیاریم، مجدد ببریم توی هیئت دولت تصویب بکنیم، اجازه بگیریم در اون قالب، در صورتی که با همون مفهوم ما در اصل مراکز اقامتی داریم که همین تعریف رو داره، یعنی در اصل از یک اتاق چند نفر استفاده میمن، خدمات عمومیشون مثل آشپزخونه و نمیدونم حمومش در یک فضا دیده شده و محل اقامتش داخل یک اتاق. این رو ما الان در قالب همین مهمانپذیرها یا به عبارتی مسافرخونه های قدیمی وجود داره.
اگرچه سازمان میراث فرهنگی وجود مرکز اقامتی با نام هاستل را غیرقانونی می‌داند و خواستار برخورد زیرب در این باره شده، پلیس امنیت تهران از این می‌گوید که با هدف حمایت از صنعت گردشگری مجوز احداث هاستل را به برخی مهمانپذیرهای پایتخت داده است. آنطور که سرهنگ نمکشناس، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی تهران بزرگ، می‌گوید احداث هاستل البته شرایط خاص خود را دارد.
در راستای حمایت از صنعت گردشگری، معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ بخشی از مهمانپذیران مجوز احداث هاستل رو داده. بر مبنای اون، بر اساس اون، مهمانپذیرهای مجوزدار میتونن در صورت داشتن ظرفیت مکانی لازم جهت راه اندازی هاستل، این مجوز رو از معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ اخذ کنند، هاستل رو در همون محل مهمانپذیر ایجاد کنند به جهت استفاده افراد خارجی و یا توریست ها.
هاستل در تهران هنوز گزینه شناخته شده ای نیست. هویت این مرکز اقامتی حداقل در مقام شکل و تابلوی سر در غیر قانونی است. به هر حال به نظر می رسد در این باره باید موضع گیری مشخص تری شود. اگر برای پذیرش این مرکز نیاز به اصلاح قانون است، قانون اصلاح شود تا این مرکز در تایید و تکذیب متولیان امر گم نشوند و با شفافیت کامل به کار خود مشغول شوند.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبح بخیر مجدد بنده و سایر همکارانم در بخش دوم برنامه رادیو معارف رو پذیرا باشید. نوبت میرسه به اطلاع رسانی در مورد برندگان مسابقه پیامکی آیات نور. این مسابقه همونطور که میدونید در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. شماره برنده مسابقه دیروز از این قراره: 919 4 شماره آخر 0483 939 8404 902 10 71 933 28 80 912 0997 901-64-08 که متعلق است به محمود سمسامی، 910-13-35 که متعلق است به آسیه ثانوی، 991-24-01 که متعلق است به مریم کارگران. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان سروش و سایت معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدت سیاسی ارتش به نشانی www.yasin.aja.ir قرار داده میشه. و اما سوال امروز رو عنایت بفرمایید.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
سوره مبارکه مریم آیات 59 و 60. فخلف من